بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. یکی از آقایونی که در درس شرکت میکنن این نامه ای نوشتن: من فکر کردم اطلاع بران در این مباحث فقهی هم برای شما مفیده. ایشون نوشتن: من 5 سال در عربستان سعودی در سفارت کار میکردم. در میان مردم عربستان سعودی اخیراً چند نوع عقد غیر دائم معمول شده. اسمشو متعه نمی گذارن، اما واقعیتش همون متعه است. و عجب این است که بعضی از علمای متعصب وهابی هم اجازه دادن بدون اینکه اسم متعه رو ببرن. یه نوعش هست که به نام مسیار بهش میگن، شبیه متعه است، نفقه نداره، یه مهریه برش تعیین میکنن، مدت معینی است که حد اکثرش بیش از حد اکثرم نداره، هرچه میتوانن برش قرار میدن. این برای کسانی است که مسافرت هایی دارند و گرفتاری هایی دارند، عقد مسیار. نوع دیگریش عقد جوال میگن، ازدواج جوال. زنی رو متعه میکنن، همراه خودشون به سفر میبرن بدون اینکه زن دائمی اونها بوده باشد، عقد موقتی هم داره. نوع سومی هم ازدواج فطیر یا وطیر، اعرابش ننوشتم ببینم چیه، که مدت کوتاهی داره. و اینها انواع اقسام عقدهای متعه است که به حسب ضرورتهای زمان که دامانشون رو گرفته دارن سراغش میرن. از شیعه ها دارن داغتر میشن، اسمش رو هم نمیادن. بله، به هر حال بعد در غیر عربستان من شنیدم، در کویت و بعضی جای دیگه، بعضی از این عقود موقته پیدا شده است و دارن گاهی هم جوانهای اهل سنت به خاطر همین عقیده تمایل به تشیع پیدا کردن، که معلوم می شود اینها اون چه درباره متعه می گفتن درست بوده، واقعیت داشته، ضرورت زمان، حکم اسلام. به هر حال برگردیم به بحثی که درباره وجه به شبهه از نظر مهریه داشتیم. مهریهش چه اندازه است؟ آیا مهر عقد دائمه؟ آیا مهر عقد منقطعه؟ آیا مهر المسماس؟ آیا مهر المثله؟ آیا مهر السنه است؟ سوالاتی بود که دیروز جوابهاشو گفتیم تا رسیدیم به این بحث که مشهور فقها معتقدن اگر مهر ذکر نشود باید مهر المثل باشه، ما لم یتجاوز عن مهر السنه. روایاتی خوندیم، فعلا میریم سراغ روایت سوم که آخرین روایت این بابه. این روایت سوم دلالتش خیلی عالیه. از روایتی ننوشتم یادم دارم. فردا انشاءالله فراموش نکنیم. روایت سوم روایتی است که دلالتش خیلی خوبه، بعکس روایت اول و دوم که یه خورده احتیاج به دستکاری داشت تا دلالتش کامل بشود. ولی روایت یک و دو سند خوب بود، سومی سند نداره. نه درست، اونا سنداش معتبره، معتبرن، اونا رواتش معتبرن. این سومی مرسله است، روایتی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال، یعنی روایت مرسله دعائم الاسلام، انه قال من تزوج امرأة على مهر مجهول، ازدواج کرد بر مهر مجهولی، لم يفسد النكاح، نکاح فاسد نیست، و لها مهر مثلها، و لها مهر مثلها، ما لم يتجاوز مهر السنه، صریحه، مهر مثل داره، ما لم يتجاوز مهر السنه 500 درهم. خب این قید و مقید در روایت اول دوم نبود، صاف میگو مهر سنه، اما مهر اسم آدم یتجاوز مهر سنه، این عبارت روایت اول دوم نداشت، صاف میگو مهر سنه، اما میگه مهر مثل ما لم یتجاوز مهر سنه. این این چیزیست که ما میخواهیم. سند ضعیف باشد، معمولا به های اصحابه، اصحاب فتوا به مضمونش داده اند، به علاوه اون دو حدیث دیگر هم ضمیمه می شود بعد انضمام بعضها به بعض و اعتبار اسناد بعضها و عمل الاصحاب بها. وقتی این جهت باشه مشکلی نداره، انضمام بعضها به بعض، اعتبار اسناد بعضی، صراحت دلالت بعضی و عمل الاصحاب بالمجموع، این درست میشه دیگه، مشکلی نداره. خب تا به اینجا ظاهر روایات این است که این واجبه، واجب است. اگر مهر المثل در موارد مجهول اگر زیادتر از مهر السنه باشد یرد، ولی بعضی از فقها اشکال کردن در این کلام مشهور، حتی خواستن دغدغه در شهرتش هم داشته باشن، در حالی که مشهوره. از جمله مرحوم علامه سبزواری صاحب مهذب الاحکام که از معاصرین بودند و مرحوم شدند، ایشان اشکالی میکنن در کتاب هم مهذب الاحکامش جلد 25 صفحه 152، ایشون میگن قاعده معمول ما در سراسر فقه در این گونه موارد حمل بر استحبابه. چرا؟ برای این که روایاتی داریم میگه مهر المسما، ببخشید مهر المثل، شما میخوایی بیاری اینو حملش بکنی بر مهر السنه ازا تجاوزه. خب یک قاعده مسلمه فقهیه داریم به قول ایشون من اول الفقه الى آخره، وان این است در این گونه موارد حمل میکنند بر استحباب و میگن مهر المثل واجبه، ولی مستحب این است که اگر زیادتر بود برگردن توافق کنن، این خانم توافق کنه کمتر بگیره، مهر المسما مهر السنه بگیره. چطور شد این قانونی که همه جای فقه هست در این گونه جاها قید و حملش بر استحباب میکنن، شما آمدید اینجا تقیید قائل شدید؟ چرا فراموش کردید اون قاعده حمله قید بر استحباب را که در جای دیگر فقه هست؟ این کلام ایشان. ولی این کلام مبارک خیلی عجیبه، قاعده مسلمی که در سر تا سر فقه تقیید و تخصیص در عام و خاص، در مطلق و مقید، اول تخصیص اول تقیید، اگر نشد حمد بر استحباب. شما اون قاعده مسلم عام و خاص مطلق و مقید و رها فرمودی، آمدی سراغ قاعده حمد بر ندب، در حالی که قاعده عام و خاص و مطلق و مقید مقدم است. ماننفی از همین قبیله، روایات متعدد، یکی روایت زراره بود روایت دیگری هم هست، در موارد وطیه به شبه میگه مهر و نسائه ها، مهر و ببخشید وطیه به شبه نیست، در مورد عدم ذکر مهر، در مورد عدم ذکر مهر میگه مهر و نسائه ها. این مطلقه، این عامه. حالا این دو سه روایت میگه مهر السنه، یعنی اذا تجاوز عن مهر السنه یرد الى مهر السنه، هذا مقید و ذاك مطلق، هذا خاص و ذاك عام. چرا این رها کردید اینجا آمدید؟ فعلا هازا اشکال ایشون به نظر میرسه که وارد نباشه و ما کلام مشهور رو بگیریم بیاییم جلو و بگوییم معیار همین روایاتی است که میگه اذا تجاوز عنل عن مهر سنه یرد الى مهر سنه. اللهم الا ان یقال، این اللهم الا ان یقال دقت کنید، اللهم الا ان یقال، مگر اینکه بگیم که اگر ما بخواهیم تخصیص بزنیم و تقیید کنیم تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ چون غالبا مهر المثل بالاتر از مهر السنه است. اگر کسی این غلبه رو بتونه ادعا کند، کسی بتوانه بگه غالبا مهر المثل بیش از مهر السنه. در زمان ما اینطوریه، کیه که مهرش نیست 50 تومن باشه؟ هیچ کس. البته بعضی ها میان از این جوانان متحد که مهرها رو میارن خیلی پایین، گاهی قرآن مجیده، گاهی 110 شاخه گل به نام مولا علی علیه السلامه، مالیت داره قرآن مجید، شاخه گل، گل خوش میشه ولی مالیت که داره. این مگر مغازه های گل فروشی رو ندیدی که به آلاف و الوف دارن گل میفروشن و چقدر گران میفروشن. بله قرآن مجید هم هدیه داره، لااقل جلدش قیمت داره، کاغذش قیمت داره. به هر حال معمولا در زمان ما 99% مهر مثل ها بالاتر از مهر سنه است. آیا در زمان امام صادق علیه السلام هم این چنین بوده؟ مهر مثل ها غالبا بالاتر بوده یا سنت عرب ها این بوده است که مهر و سبک می گرفتن، نقدم می دادن، چون نقد می دادن سبک می گرفتن. ما چون نقد نمی دیم هرچی گفتن بنویس می گیم بنویس، 200 سکه به حال آزادی بنویس، 300 تا بنویس، حساب نمی کنیم بنویس چند عذاب در میاد، چون نمیخوام بدن. میگن کی مهر داده کی گرفته، اما فردا که دعوا شد معلوم میشه کی داده و کی گرفته، فردا معلوم میشه. به خاطر این که نمیفهمه عدد یعنی چه. اون آقایی رفتاد 5000 سکه طلا، 5000 اصلا عدد 5000 معلوم میشه، اصلا نخونده نمیفهمه چند تاست. به هر حال بله در یه عالم دیگری هست و حواسش پرته. بسیار خوب، حالا برگردیم به اصل مطلب. حالا همین میخوام بگم، انقلنا واقعا در اون عصر هم مهریه ها بیش از مهر المثل بوده، واقعا یقین داریم عربا مهر نقد میگرفتن کمتر نمیدادن، مهرای نسیه است که خیلی بالاست. اگر واقعا چین ادعایی بخواید بکنید اون وقت تخصیص اکثر میشه، اون وقت حرف آقای سبزواری درست میشه، حمله بر استحباب. البته حرف ایشون درست نمیشه، چون میگه فقه بر این اساسه. فقه بر این اساس نیست که ایشون میگه، فقه بر اساس تقیید تخصیصه، مگر به مانعی برخورد کنه. ایشون صحبتی از تقیید تخصیص به میان نمیاره، نتیجه حرفشون درست میشه. پس اگر چنین مطلبی را بتونیم بگیم، اون وقت میگیم تخصیص اکثر لازم میاد، فعلا هازا باید مهر سنه حمله بر استحباب بشود و الا لا یبقا موردن لمهر المثل. اما اگر نتونیم بگیم که در زمان صادق علیه السلام این بوده، ما هستیم و قانون تخصیص و تقیید باید قائل به وجوب بشیم. میخوام نتیجه نهایی رو بگیرم شما رو راحت کنم از این بحث. الان معلوم میشه. حالا میخوام نتیجه بگیرم بگه معلوم میشه. ما میگیم چون این مسائل بالاخره مشکوک شد که آیا در اون زمان اغلب اضافه مهر مثل بر مهر سنت نبوده یا نبوده، آیا جمعی که در اینجاست جمع به تقیید و تخصیص است یا جمع به استحباب، حالا که مبهم شد بریم سراغ احتیاط، بگیم الاحتیاط بالمصالحه، کما اینکه ما در حاشیه عروه هم همین گفتیم، جلو این ضرر عظیم رو بگیریم که این 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون رو با مجرد یه وقتی بشو به قائل نشیم. بگیم احتیاط این است که، اجازه بدید، احتیاط این است که مصالحه کنن. بر چی؟ بر مهر عقد بین دائم و منقطع. نه از این که بگیم حتما عقد منقطع، نه از اون که عقد دائمه، بینابین با هم مصالحه کنن که هیچ کدام یوم القیامه دستشون زیر سنگ نباشد. و همچین در مورد مهد سنه، آیا برگردیم به مهد سنه، بر نگردیم به مهد سنه، یه مصالحه‌ای بکنم تا هر دو عمل به احتیاط کرده باشند. بنابراین عمل به احتیاط در ما نحن فی به وسیله مصالحه بین عقد دائم و عقد منقطع و مهد المسما ببخشید و مهد المثل و مهد السنه، عمل به احتیاط کار خوبی است. خیلی مشکل است ما فتوا بدیم 10 میلیون آقا جون به خاطر اشتباهی ساعت، این آقا باید به این خانم بده. برای چی؟ برای کی؟ مگر چه شده؟ مگر آسمان به زمین آمده؟ خب اشتباهی کردن، کار بدی شد این اشتباه. نه، اگر اون زن باکره باشه، شوهری کرده و از شوهرش خبر آوردن فوت کرده است و هنوز عروسی هم نکرده بود و باکره بود، و خب اگر این باکره باشه و دخول بشه و ازاله بکارت شود، اون در عرف هم هزینش سنگینه، مهر سنگینه. این که دیروز بعضی از آیون اشکال به من کردن بعد از درس که در باکره هم همینو میگید، نه، باکره هم اگر متش بخوان بکنند و ازاله بکارت بشه، مهره بسیار سنگینی داره، چیزی به این سادگی نیست. بنابراین اون مهر المثل و چیزا اون بله سنگین تر، و حتی اگر سراغ محاسبه متع هم بریم سنگین تر. ولی اگر افراد معمولی و سیبه بوده باشند، مصالحه به همین که عرض کردم، مبلغ نسبتا پایینی مصالحه کنند که یوم القیامه هیچ کدامشون در زحمت نبوده باشند. هازا تمام الکلام در مسائل وطی به شبهه که باور نمی کردیم اینقدر وقت ما رو اشغال بکنند، ولی به حمدالله جوانب مختلفش روشن شد. از سادس بله، ولی خب میبینید فقهای ما مثلا یه عدهشون تردید میکنن، و به خاطر تردیدی که میکنن ما میخوام احتیاط کنیم، و الا اگر بخوایم سفت بچسبیم بیش از مهد سنه شاید نگیم، ولی خب میخواییم در اینجا احتیاط کنیم. از سادس اگر وطیه به شبه تمام شد دیگه، از سادس چیه؟ بله، باید بینیم سراغ رضا. ولی یه مسئله هست این روزها پیدا شده، من المسائل المستحدثه، در فقه یه جا باید عنوان میشه، اینجا از همه جا مناسب تر، تازگی هم استفتا کرده بودن، قبلا هم داشتیم، ولی اخیرا چون استفتا شده من به یاد این مسئله افتادم، دیدم از همه جا مناسب تر این است که همین جا ما روشن کنیم. مسئله است خیلی محل سوال و محل بحث، و اون مسئله شبیه سازیه. شبیه سازی، خلق و شبیه، نمیدونم اصطلاح عرب ها چیه در شبیه سازی. الاستنساخ، نعم، یادم آمد جایی دیدم. بله، اونا میگن استنساخ نسخه برداری، یعنی بدون ترکیب نطفه مرد و زن انسانی از جزء بدن انسانی متولد می شود، به وجود می آید. اول من اصل مسئله شو بگم چه رقمی هست. بدن انسان ترکیب شده از سلول‌ها، به قول امروز یاخته‌ها، عرب‌ها میگن خلیه، خلیه اون یاخته رو میگن. کوچکترین جزء بدن انسان خلیه است، سلوله. یعنی دقیقاً مثل آجرهایی که در یه ساختمان به کار می‌رود، در ساختمان بدن انسان آجرهای رو هم گذاشته شده. این آجرهای کوچک ذره‌بینی که اینا هر کدام یه سلوله، خودش یه عالم ساختمان پیچیده و عجیب داره. و هر سلولی از سلول‌های بدن انسان تمام صفات و اوصاف انسان رو در بر داره، تمامش. هر سلول رو بتونیم پرورش بدیم، تبدیل به یک انسان میشه، اگر بتونیم. اخیراً آمدن روی حیوانات مسئله شبیه‌سازی رو تجربه کردن، جواب داده. حیواناتی به وجود آمدن بدون ترکیب نطفه نر و ماده از یک جزء بدن یه حیوان، حالا یا یه سلول از خونش میگیرن، از داخل خون، اونا هم تمام سلول‌های بدن انسانه دیگه، یا از عضوی از بدنش، از گوشه پستان حیوان میگیرن، از جای دیگه بدنش میگیرن، این دو رو آمادش میکنن، پرورشش میدن. بعد چه کار میکنن؟ آماده که شد در رحم حیوانی میکارن ای رو. تو آزمایشگاه که نمیشه یه حیوان، این کوچک جزء کوچک رو میکارن در رحم یه حیوان، پرورش پیدا میکنه، بزرگ میشه بدون اینکه ترکیب نطفه نرماده شده باشه. فقط سلولی است که جدا شده از بدن یه حیوان زنده، در رحم یه حیوان دیگری پرورشش دادن، بعد متولد می شود. یه حیوانی است درست شبیه اون حیوانی که از او گرفته شده، رنگ آن، چشم آن، پای آن، دست آن، موی آن، همه چیش مثل اون. چرا؟ برای اینکه جزی از بدن او رو گرفتیم، پرورش دادیم و به این صورت در آمده. اینو در حیوان تجربه کردن و جواب هم داده. الان حیواناتی هست که از شبیه‌سازی به وجود آمده است. در انسان هنوز به خاطر ممنوعیت‌های قانونی که در کشورهای مختلف دارد، این آزمایش انجام نشده. اگرم انجام دادن، صداش در نیاوردن. هم در مورد انسان میگم، در انسان هم میشه این کار کرد، یا همون کاری که از درباره، نه از نطفه انسان، از یه جزء بدن، از خون انسان، ذره ای از خون انسان رو میگیرن، یه سلول زنده است، میارن و روش کار میکنن و پرورش میدن و وقتی که آماده شد در رحم یه زن میکارن و این پرورش پیدا میکنه، بعد یه انسان متولد میشه درست مثل اون انسانی که این سلول از آن گرفته شده. اینو میگن شبیه سازی. و عربان که گفتن میگن استنساخ، یعنی از نسخه قبلی کم نآمدن نسخه رو برداشتن. ولی انسان هم میشه، ما نمیگیم نمیشه، منع قانونی در ممالک داره، شاید هم انجام دادن در انسان، محال نیست، توجه دارید، شاید هم یه گوش کنار انجام دادن، اما خیلی سرسلاش بلند نمی کن. اولین نکته که در اینجا هست این است که این خیال نکنید این آفرینش انسان به وسیله بشره، خلق الشریع، خلق الانسان، نه، این یه مسئله است اگر یه مقدار باریک بشیم خیلی ساده است. این عین کاری است که در عالم گیاهان و نباتات به عنوان قلم زنی انجام میده. قلم زدن در گیاهان چیه؟ میان یه تکه از این درخت رو جدا میکنن، تو زمین مستعدی مینشنن، میشه یه درخت مثل درخت اولی. آلبالو بود، اینا آلبالو مثل اون میشود. یا حتی پیوند، یه شاخه از این درخت آلبالو رو میکنن روی درخت زردالو پیوند میزنن، قلم زنیه. منتها قلم زنی در عالم گیاهان همیشه بوده، چیز عجیبی برای ما نیست. حالا این قلم زنی آمده در عالم حیوانات و انسان، در واقع بذره میگیره توی زمین میافشانه. این کار مهم نیست، بذرش رو خدا ساخته، زمینش هم خدا ساخته، قلمه رو خدا ساخته، زمین رو هم استعداد خدا بهش داده. اینم آمده یه جزی از خون انسان یا از سلول بدن انسان رو گرفته که به منظره یه قلمه است، تو رحم یه زن که زمین باروری هست برای اینکه این قلمه پرورش پیدا کنه، در اونجا کاشته. کاشتن قلمه یه چیز عجیبی نیست. قلمش رو کی ساخته، زمینش رو کی ساخته، پرورشش مال اونهاست. این فقط کاری که میکنند، مثل یه باغبان بذرافشانی میکنند یا قلم زنی میکنند. این باغبان خیلی هنر مهمی نکرده. درسته علم متوجه به این معنا شده، از نظر پیشرفت علم مهمه، اما از نظر تشکیلات آفرینش یه کار بذرافشانی یا قلم زنی هست. درست؟ هذا اولا. بنابراین ماهیت این کار را عرض کردم، عملی شده این تجربه عرض کردم. کار ساده‌ای هست، در عین اینکه ظاهراً پیچیده است عرض کردم. اما ثانیاً بحث در اینجا میاد، بچه‌ای که متولد می شود چه کار کنیم با این بچه؟ اولا خود این کار جایزه یا حرام؟ اول سوال اینه. میام تو باب احکام، از موضوع آمدیم تو حکم. اولا بیان موضوع بود، ثانیا بیان حکم. در مورد حکم سوالاتی هست. یک، آیا این کار جایز است یا جایز نیست شرعاً؟ اشکالی داره شرعاً یا اشکالی نداره کسی این کارو بکنه؟ دوم، ما هنوز فتوا ندادیم، شما عجله نکنید، مسئله پیچیده‌ای هست و این آسانی نیست. دوم، اگر انسانی از این راه متولد بشود، آیا احکام محرمات نسبیه دارد یا نه؟ نسبت به اون شخص چطور؟ نسبت به خواهر اون شبیهش، نسبت به عمه ها و خاله ها، بگیم این جانشین همون شبیه با تمام محارم اون محرم می شود؟ با خود این خانمی که در رحمش پرورش یافته چه می شود؟ با خیشاوندان نسبی و سببی اون شبیه چه می شود؟ احکامش چه می شود؟ این دو. سوم، از کی ارث می بره، از کی ارث نمی بره؟ آیا واقعا هل یرث از اقوام اون شبیهش؟ این هم مثل همونه، او از هر که ارث می برد می برد یا نه؟ این مثل یه آدمی است که از زیر بوته، مثل خلق الساعه است، یه موجودی است که خداوند مثل این که یه مرتبه آفریده، با هیچ کس نسبی نداره، سببی نداره، ارثی نداره. اگر کاری بکنه بعد بچه‌ای پیدا کنه، زنی بگیره، شوهری بکنه، بعدن فرزندی پیدا کنه، نسب از او منشعب میشه، ارثم برای بچه‌هاش میذاره، برای همسرش میذاره. نداشته باشه کسی به امام میرسه ارثش، اما از که سیلای یرس. آیا این طوره یا نه؟ این ارثی از کسی میبره. چهارم این است، علامن تجب و نفقته و هزانته. نفقش بر کی؟ هزانتش بر کیه؟ پنجم که سوال کرده بودن، البته سوال خیلی سوال درستی هم شاید نباشه، ولی خب سوال کردن دیگه. هل یجوز قتلو، اگر کسی رو به قتل برسانه قصاصی دیگه ای یا حلاله؟ اگر این مسلمان شد یقبل اسلام، توجه فرمودید؟ الا غیر ذالک من الاحکام. حالا تصدیق میکنید جای مناسبش همینجا بود، چون ما ولد زنا رو گفتیم، ولد شبهه رو گفتیم، ولد نسب رو گفتیم، ولد شبیه سازی رو نگفتیم. خب یوناس ببین که شبیه سازی هم در کنار ولد شبهه و نمیدونم امثال اینها و اینها قرار بگیره. خب تا اینجا عنوان مسئله روشن شد. یه نکته ای در اینجا بگم، این بحث رو بزنم بقیهش برای فردا. نکته این است که ما در 30-40 سال قبل کتاب معاد رو نوشتیم. در کتاب معاد این پیشبینی رو ما کردیم در باب شبهه آکل و معکول. شبهه آکل و معکول در باب معاد جسمانی میگه اگر انسانی، خب این مثلا ضمناً روشن میشه، اگر انسانی از بدن انسان دیگری تغذیه کرد، انسان اول جزء بدن انسان دوم شد. حالا یا در قحطی بوده و مخمصه بوده چنین چیزی اکل میته شده، یا نه بلواسته انسان اول خاک شد، خاک جذب درخت شد، تبدیل به میوه شد، انسان دوم میوه را خود. یا انسان اول خاک شد، به زمین برگشت، جذب گیاه شد، گیاه رو حیوان خود، انسانی گوشت اون حیوان خود، همون ذرات انسان آمده جز بدن این شده. پس یا بلا واسطه یا بل واسطه انسانی جز بدن انسان دیگری شد. یوم القیامه که ما معتقدیم به معاد جسمانی، در قرآن صدها آیه شاید معاد جسمانی داریم. تعجب از اونهایی است که دم از اسلام و قرآن میزنند و معاد جسمانی رو منکرند. صدها آیه در قرآنه، صراحت صراحت داره. قل یحییها الذی انشأها اول مره، یحییها این عظم رمیم را. خب حالا معاد جسمانی قائل شدیم، روز قیامت انسان اول از انسان دوم جدا میشه یا نه؟ اگر جدا بشن انسان دومی ناقص میشه. جدا نشن تو هم ادغام باشن، یکی نیکوکار و یکی بدکار، چیکار میشه؟ این شده معضله شبهه آکل و معکول در باب معاد جسمانی. جواب های زیادی دادن، جوابی که ما انتخاب کردیم و نبود در سابق همین جوابه. ما در اونجا هنوز مباحث شبیه سازی ابدا مطرح نبود، 30-40 سال قبله. گفتیم طبق قانون علمی هر یاخته ای از انسان حامل تمام اوصاف انسان، و اگر یک سلول پرورش بدهن ممکن است یه انسان ساخته بشه. به عنوان یه نظریه ما امروز گفتیم، و گفتیم چه مانعی داره انسان دوم که ناقص شده است به قدرت الله تکثیر سلول کند و پرورش پیدا کنه و یه انسان کاملی بشه؟ از همون انسان ناقص مثل این قلمه پرورش پیدا کنه. حتی اگر یه سلول از انسان دومم باقی بمانه مال خودش، همون میتواند به قدرت الله بساز اون انسانو. فلهذا این وقتی ساخته بشود انسان دوم میشه، اولی هم جدا شده انسان اولی میشه. قرار این است، این قبلا پیش بینی شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.